خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. من دیروز این روایت ها را یادم رفت، اصلا این چیز رو باز کنم دوستان ببینن. این فقط من یک مروری به این روایت ها عرض می کنم بعد برای شما عرض کنم. در رابطه با اجرای حدود بود، عبارتی از مرحوم شیخ طوسی ما آوردیم. در رابطه با طلاق، سه طلاق بودن زن ذمی اهل کتاب و بعد ازدواج با یک ذمی دیگر که آیا این میتونه محلل باشد یا نه، شیخ طوسی خلافش جلد 4 صفحه 506 بود. و اون زنی که آمد خدمت رسول اکرم 3 مرتبه اعتراف کرد و برای شما عرض کنم، بعد حضرت دستور داد او را رجم کردند. اینها این هم در بهار جلد 21 صفحه 166 بود. در رابطه با بحث اینکه حاکم اسلامی میتواند به اموال مفلس و مهجور تصرف داشته باشد، این هم عبارتی است که از مرحوم شیخ هست و این هم روایت کافی بود که دیروز ما اشاره کردیم. عبارت رو مرحوم شیخ در خلاف جلد 3 صفحه 269 دارد. بعد بحث داشتم که یکی از وظایف حاکم اسلامی این هست که نسبت به بدهکاری های مردم، این کسی که اموالشون رو در مسیر اسراف و گناه مصرف نکردن و مفلس شده اند، و حاکم اسلامی باید تمام بدهی های اونها را بدهد. این هم تفسیر قمی هست. من ترک مالا فله ورثته و من ترک دینا او زیاحا فعل الامام ما زمنه الرسول. این هم روایت مفصلی است که در وسائل ما آورده بودیم. این تقریبا خلاصه بحث دیروز بود که ما تصاویر فایل رو یادمون رفته بود باز کنیم. بله، باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی در خلاف جلد 4 که رسول اکرم فرمود که انا اولا به کل مؤمن من نفسه فمن ترک دینا او زیعتا فالیه. هر کس دینی یا اموالی برای شما از کنم بگذارد که در صورتی که برای شما از کنم وارثی نباشه مال منه، و من ترک مالا فلی ورثته و انا مولا من لا مولا له. من مولا و ولی کسی هستم که ولی ندارد. ارث مالا، من مال او را به ارث میبرم. و فک آینه نوشته آنه صحیحه و اسیرهای اونها را هم آزاد میکنم. بعد والخال مولا من لا مولا له. شوه آیا در صورتی که و راست طبقه یکی دو نداشته باشد، دایی و خاله میان برای شما از کنم ارث میبرن که یرث ماله و یکف و یفک آنه. بله، باز روایتی از مسند احمد هست که البته در حقیقت این عبارتی که ایشون دارد نقل میکند همون روایت احمد ابن حنبل هست. من یک چیزی غیر از این ندیدم. بله، که من ترک مالا فلی ورثته و من ترک دینا عزلیتا فعیلی و انا ولی من لا ولی له افک عنه و عرص ماله و الخال ولی من لا ولی له یفک عنه. تو اونجا داشته یفک آنه، یعنی همون یفک عنه، یعنی در صورتی که اسیرم بشه حاکم اسلامی باید بر او را پول بده و آزادش کنه. باز در سنن ابی داوود هم هست، همین تعبیر هست، این عبارت چیز رو هست که و عفوک آنه نه آینه و الخال مولا من لا مولا له. باز برای شما عرض کنم مرحوم آقای صدر در کتاب اقتصادنا روایتی از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند، خیلی ناقص نقل کرده. من کل عبارت رو از تهذیب آوردم. عطا هست از آقای امام جعفر صادق سلام الله علیه، میگه قلت له جعلت فداک ان علی دینا الا ذکرته فسد علی معنفی. به قدری بدهکار هستم که وقتی که بیادم میاد میخوام دیوانه بشم. فقال سبحان الله و ما بلغکن رسول الله کان یقول فی خطبته. برای شما عرض کنم رسول اکرم در خطبش فرمود من ترک زیا انفعلی زیا و من ترک دین انفعلی دینو. خلاصه اگر چنانچه کسی بعد از خودش بدهکاری دینی با داشت، وظیفه من این هست که او را ادا کنم و من ترک مالا فآتله، مالی هم اگر گذاشته باشد این مال من هست، من تصرف میکنم. فکفالت رسول الله میتن ککفالته حیان. وقتی که پیغمبر ضمانت میکند نیست در زمان حیات، در زمان بعد از حیات هم همون کفالتش هست. و کفالت و حیان که کفالتی میگتن، فرقی نمی کنند. رسول اکرم مرگ حیاتش یکسان هست. فقال الرجل نفست عنی جعلنی الله فداک. قصه منو برطرف کردی، خدا منو فدای تو بکند. اینجا برای شما عرض کنم دو تا مسئله میشه برداشت کرد. برداشت اول این که رسول اکرم وقتی کفالت میکند، بعد از پیغمبر هم به عهده امام هست، همونطور که در روایت بالا هم خواندیم. برای شما عرض کنم که یک عبارتی ما داشتیم که وظیفه امام هست وقتی بله فمن ترک فعل الامام ما زمینه الرسول، بر امام وقت هست آنچه را که پیغمبر ضمانت کرده. یک برداشت این هست که رسول اکرم کفالت کرده، الان کفالت پیغمبر و ضمانت پیغمبر به عهده ما هست، ما میاییم دینت رو ادا میکنیم، نگران نباش. با توجه به اون روایت همین فهمیده میشود. و یک برداشت دیگرم هست که نه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درست به ظاهر از دنیا رفته ولی در قید حیات است، شاهد حال ماست و در این عالم تصرف میکند. میتوانید با توسل به رسول اکرم و درخواست از رسول اکرم او بیاد چیکار میکند؟ اون حضرت بیاد دین تو را ادا کند. این هر دو احتمال میره که مرد میگه نفست عنی جعلنی الله فداک. ولی با توجه به اون روایت قبلی ما، من به ذهنم میرسد که خود امام برای شما از کنم عهده‌دار ادای دین او شده. روایتی رو مرحوم کلینی آورده در کافی جلد یک صفحه 255. البته روایت از سفیان ابن عیینه هست، از علمای بزرگ اهل سنت، از فقهای اونها هست، از امام صادق. ان النبی قال انا اولا بكل مؤمن من نفسه و علی اولا به من بعده. پیغمبر ولایتش بر منازخشون بیشتره و علی هم بعد از پیغمبر همین ولایت رو داره. فقیل له ما معنا ذلک. حضرت گفته شد که معنای این چیه؟ فقال قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ترک دینا و ضیاعا فعلی و من ترک مالا فلورثته. فالرجل ليس له على نفسه ولاية اذا لم يكن له مال. وقتی که مالی نداشته باشد دیگه ولایتی هم ندارد و به زن بچه‌ش هم امر نهی نمیتواند بکند. وقتی نفقه اونها را نمیدهد، امر نهی به زن بچه‌ش هم نمیتواند بکند. پیغمبر و امیر المؤمنین و من بعدهما، ائمه بعد از اونها، علمهم هذا، این فرد را ملزم می کنند بر این اهل عیالشون نفقه بدهد و به فکر تأمین نفقه باشد. فمن هنا صاروا اولا بهم من انفسهم، از این جهت هست که اینها اولویتشون بر مؤمنین بیش از خودون هاست. فما کان سبب اسلام عامت الیهود الا بعد هذا القول من رسول الله، یکی از عواملی که باعث شد عمده یهودی ها مسلمان شدن همین فرمایش پیغمبر بود. فإنهم آمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهم، وقتی احساس کردند که اگر ورشکست شدند و مشکل مالی پیدا کردند، رسول اکرم مسئول پرداخت دیون اونها هست. رسول اکرم میاد به زن بچه اونها رسیدگی می کند. یعنی احساس کردند که یک سرپرست خوبی برای شما عرض کنم تونستن پیدا کنن و آرامش هم داشتن که اگر یک روزی اینها ورشکست شدن دیگه زن بچه شون از گرسنگی نمی میرد. بعد یکی از بحث هایی هم که در اینجا آقایان مطرح می کنن که دلیل بر حکومت سیاسی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، در رابطه با بحث لعان هست. این یه بحث خیلی پیچیده‌ای هست. دوستانی هم که فقه خواندن در شرح لومه به اینها، یکی از بحث‌های خیلی پر سر صدا هست خود اینها. در همون عصر نبی مکرم خلاصه مورد نقد و اعتراض خیلی ها بوده. مرحوم صاحب جواهر ایشون بحث لعان رو که مطرح میکنه، که بعد اول معنا میکنه که مراد از لعان چی هست، که دوتا زن شوهر هم دیگر رو خلاصه مورد لعن قرار بدهند و برایش مرز کنن قسم بخورن و غیره کنند، چهار مرتبه، پنج مرتبه، و حاکم اسلامی حکم می کند بر این که اینها دیگر با هم دیگر ارتباط زن شوهری ندارند، که این لعان اینها به منزله طلاق دائم هست. بله. پس سبب فیها مضافن الى موجود رسول عقل من المصالح فی ذالک، صاحب جواهر میگه اضافه بر این که عقل درک میکند که وقتی یک فردی زنش را متهم میکند به رابطه نامشروع و شاهدی هم ندارد، اینجا دیگه باید یک حکمی باشد که فصل الخطاب باشد. قریا باید بیان برای شما عرض کنم این مرد را به خاطر این نسبت چیز حتی قصر بزنند. دیگه این مرد تو خونه مرد نیست، دیگه این زندگی زناشویی نیست. زن اگر منحرف باشد مرتب همین کار رو انجام میدهد و زن مردم که نمیتوند شاهد بیاره، یا باید همینطوری دندان رو دیگر بگذاره و شاهد رابطه نامشروع همسرش باشد، یا بیاد بگه حتی قصد بخوره. برای شما عرض کنم میگن سعد ابن معاذ بعد از این الذين يرمون المحسنات برای یزمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادت احد اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامس ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. خب این فضیه میاد سعد ابن معاذ بیاد برای شما عرض کنم، میگه این که از خدا هست حرفی نداریم، ولیکن تعجب تو و من شکفت زده شدم ان لو وجد تو لکا ان یفخزها، وقتی که من میبینم یک آدم شروری با همسر من داره برای شما عرض کنم رابطه دارد، اونا رو اصلا تحریک نکنم، حرف نزنم، بگم آقا همینطوری باشید، من برم چهار تا شاهد بیارم. والله انی لا اعتدیم بی حتی یقضی حاجته، تا من برم شاهد بیارم اینا کارشون تمام شده. در همین هین بود که هلال ابن امیه آمد و گفت یا رسول الله، من آمدم وقتی شاب خانه دیدم خلاصه نزد همسرم یک مردی هست که برای شما عرض کنم یقال له شریک الزن، سرعیت به عینی و سمعت به اذنی، با چشمم دیدم اینها دارن رابطه اینا مشروع دارن و با گوشم شنیدم حرفهای اینها را. رسول اکرم کراهت داشت این حرفها را بشنود. سعد میگه من تصور کردم که پیغمبر میاد هلال ابن امیه را کمچه حرفی زد حد قص میزند و شهادتشان باطل میکند در میان مسلمین، چون وقتی کسی حد میخورد بعد از خوردن حد دیگه از عدالت میفته، نمیتونه امام جماعت باشه، شهادتش قبول نیست. برای شما عرض کنم بعد هلال برگشت گفت که میدارم که خدای عالم یک فرجی برساند. تا این آیه که نازل شد پیغمبر فرمود بشارت ای هلال، خدای عالم برای تو فرجی رساند. بعد میگن که اون کسی هم که چیز بوده جسارت میکرده به همسری جاسم بن علی انصاری بوده، آمد گفت که برای شما عرض کنم جلنی الله فداک این وجه در رجل معمله، اون کسی که آماد خدمت حضرت عرضه داشت علی آسو بن عدی هست، میگه خدا فدایم فدایت بشوم اگر کسی با مردش با زنش کسی را چیز کرد. فا اخبره برای شما ارز کنم جلد و سمانین جلده ردت شهادت و عبدن و فسقه و این ضربه به سیف قتل، اگر کسی با همسرش دید اگر بیاد بگه 80 ضربه 80 شلاق میخوره و شهادتش هم برای همیشه در نزد مسلمان ها قبول نیست و فسقش هم ثابته، اگر او را با شمشیر بکشد قصاص خواهد شد. و ان سکت علی غیظن الی ان یجیء بعربت، و اگر این با غصه و غیره خلاصه ایرتش رو باید براشم سرکوب کنه تا بره چهار تا شاهد بیارد، فقضیت حاجته و مضا، این دیگه تمام شده و پاشت رفته. اللهم افتح و فرج. هلال ابن امیه آمد خدمت رسول اکرم، خلاصه این قضایا را برای شما عرض کنم مطرح کردن. هلال گفت لقد رأیت علی بطنها، دیدم که بر روی شکم همسرم بوده. خلاصه آیه نازل شد، رسول اکرم لعان رو بین اونها برای شما عرض کنم اجرا کرد. اون زن گفت اگر گناه کردی اعتراف کن، رجم آسانتر است بر تو از غضب خدا، فا این غضبه و نار. و این که اویمر عجلانی همسرش رو برای شما عرض کنم متهم کرد تا این قضیه نازل شد. عباد بصری میگه از امام صادق سوال کردم کیفه یلاعن الرجل المرأة، امام صادق فرمود یکی از مسلمان ها آمد خدمت پیغمبر و گفت یا رسول الله اگر مردی ببیند کسی با همسرش همبستر شده چه کار کنم؟ اول پیغمبر اعراض کرد بل صرف الرجل و کان الرجل هو الذی ابتلی بذلک من امرأته، همین بود که گرفتار انحراف همسرش بوده. جبرائیل آمد و این حکم را آمد. پیغمبر اکرم اون مرد رو خواست. گفت تو دیدی کسی با همسرت نزدیکی کرد؟ گفت بله. گفت برو فعتنی به امرأتک، زنت بیار. خدای حکمی چیز کرد. زنش آمد و خلاصه پیغمبر اکرم به همسرش گفت شهادت بده 4 مرتبه و قسم بخور که تو صادق هستی در این ادعایت. فشهده 4 مرتبه گفت اشهد الله انی صادق و اشهد الله انی صادق. حضرت فرمود از خدا بترس، لعنت خدا خیلی شدید هستا. گفت بله. حضرت 4 و 5 مرتبه هم باید لعنت بفرستی، لعنت الله علیک این کنت من الکاذبین. این مردم گفت لعنت الله علیه این کنت من الکاذبین. بعد به همسرش گفت تو هم 4 مرتبه شهادت بده که همسرت دروغ میگه. فشهدت 4 مرتبه گفت اشهد الله همسرم دروغ میگه. بعد گفت که خلاصه حواست باشه، موعظه کرد ابتغ الله فإن غضب الله شدیدون. بعد گفت 5 هم باید برای شما عرض کنم شهادت بدهی بر اینکه غضب الله علیک این کان زوجی که من الصادقین فی ما رماکبه، بگی لعنت الله علیه این کنتو من الکاذبین. او هم شهادت داد، یعنی 4 شهادت، 1 لعن و نفرین. ففرق بینهما، رسول اکرم بین زن مرد را خلاصه جدا کرد و فرمود لا تجتمعان به نکاحین ابدا بعد ما تلا انتهما، بعد از امدهانی که انجام دادید شما دیگر به هیچ وجه شما نمیتوانید همدیگر زن شوهر باشید. این دیگه جواهر هست و جلد 35 این صفحه برای شما عرض کنم 34 به بعد مفصل این قضایا را آورده. من دیگه این عبارت صاحب جواهر در حقیقت جامع هست، همه را جمع کرده در اینجا، علیزا این انتخاب شد و این هم یکی از کارهایی است که این آقایان میگن حکومت پیغمبر مردمی هست. خب این مردم در این طور قضایا میخوان چیکار بکنن؟ ماندن توش. اگر ما شهادت بدیم 80 ضربه قصد میشیم، اگر بپشیم قصاص میشیم، نکنیم باید غیرتمون رو برای شما از کنم هر راز بکنیم. ولذا اینها همه از فروعات سیاست خدادادی رسول اکرم و ائمه علیهم السلام هست. خدا انشاءالله همه عزیزان را موفق بدارد و توفیقات همه بیفزاید. ما رو هم عزیزان دعا کنند و از دعای خیر فراموش نفرمایند. التماس دعا. خدا حافظ همه عزیزان.